بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
231.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد.
فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. فقرابة الشبهة بحكم الصحيح بخلاف قرابة الزنا على العقبى لان الحكم الشرعي يتبع الشرع للغة. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته آخرین بحثی که مطرح شد و یکی دو تا نکته ازش باقی مونده، بحث عدم استقرار ملکیت بعضی از عبد و اماها برای بعضی از افراد مثل اصول و فروع و عمه و خاله و اخت برای مرد و امثال اینها، که این بحث رو ما مطرح کردیم. دو تا نکته ازش باقی مونده. یکی این که یه وقت یک زن و مردی با هم ازدواج میکنن و ولد دار میشوند، خب این قرابت، قرابت شرعی است بلا شبهه، بلا شک، و این قرابت حکمی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم را دارد. اما اگر یک زن و مردی ازدواج نکنند، با وطیه به شبهه ولد دار بشن و از این طریق این قرابت اتفاق بیفته، مثلا ولد شبهه بره پدر خودش رو که ولد شبهه اون پدر است بخره، آیا همون حکمی که جلسه گذشته گفتیم که عدم استقرار ملکیت باشه اینجا هم وجود داره یا نه؟ ایشون میفرماد بله، ولد شبهه مثل ولد ازدواج است، به حکم صحیح است، هیچ تفاوتی هم نمی کنه. اما اگر ولد ولد و زنا باشه و قرابت از طریق زنا اتفاق افتاده باشه، اینجا اون حکم به عدم استقرار ملک نمیاد. علتش هم چون می فهمد این است که حکم شرعی تابع شرعه و شارع مقدس قرابت از طریق زنا رو قبول نداره، گرچه از حیث لغت، از حیث تکوینی ولد و زنا ولد همین زن و مرد زانی و زانیه محسوب میشن، از جهت فیزیکی و تکوینی و عرض کنم نطفه، نطفه همین ها هستن، اما چون شارع قبول ندارد قرابت از طریق زنا را، این حکم شرعی اونجا نمیاد. نکته دوم، ما در عبارت مصنف دوستان، خاطر مبارکتون باشه، صحبت از رجل و مرعه کردیم، گفتیم لا یستقر رو لر رجل ملک الاصول، یا گفتیم ولا للمرعت ملک العمودین، صحبت از رجل و مرعه بود. خب رجل و مرعه به عرض کنم زن و مرد بالغ میگن، اگر یه بچه ای، دختر بچه ای، پسر بچه ای این قرابت رو داشته باشن، دیگه بهشون رجل و مرعه نمیگن، بهشون میگن صبی و صبیه. سوال، آیا اگر یک صبی یا صبیه مالک پدرش بشه، این حکم عدم استقرار ملک اونجا هم میاد یا اونجا نمیاد؟ ایشون میفرماد ما باشیم و عبارت مصنف، این حکم اونجا نمیاد، این حکم اونجا نمیاد تا وقتی که بالغ بشن، یعنی تا وقتی که بشن رجل، تا وقتی که بشن مرعه. ظاهرا با بلوغ ایشون میفهمد رجل و مرعه بودن میاد. حالا نمیدونم توی عرض کنم فرهنگ های ماها شاید پسر بالغ رو هم بهش رجل نگن، یعنی نگن مرد شده، بگن مثلا بعد از ازدواج مرد شده، اما به محض بلوغ ایشون میفهمد این دیگه رجله، مرعه است. بعد از بلوغ این حکم میاد، اما تا وقتی که صبی و صبیه است این حکم نمیاد. ضمن این که ما در روایات هم تعبیر به رجل و مرعه داریم، یعنی فقط بحث عبارت مصنف نیست، تو روایاتمون هم رجل و مرعه داره، لذا این حکم همین جوره که عرض کردیم. ضمن این که ایشون می‌فرماید اصالت البراءه هم کمککار ماست، یعنی جدای از روایت اصل براءت هم کمککار ماست. خوب دقت کنید دوستان، نسبت به سبی و سبیه بحث از اصالت البراءه از تکلیف که معنا نداره که، یعنی ما نسبت به سبی و سبیه ای که تکلیف ندارن اصلا شک نمی کنیم تو تکلیفشون که بخوایم اصل براءت جاری بکنیم. لذا مراد ایشون از اصل براءت دوستان اصل براءت از تکلیف نیست، چون معنا نداره اونجا. طبیعتا باید بگیم مراد ایشون از اصل براءت استصحاب عدم عتق است، اصل عدم عتق. اصل عدم عتق در مورد سبی و سبیه هم جاری میشه، میگیم این سبی آیا اون پدر علیه او به عتق عرض کنم آزاد شده یا نشده، اصل عدم عتقه. و شما میدانید سبی و سبیه، این نکته رو دقت کنید، سبی و سبیه نسبت به احکام تکلیفیه وظیفه ای ندارن، یعنی وجوب و حرمت در اونها معنا نداره، اما احکام وضعیه در موردشون جاریست. مثلا اگر یک بچه ای عرض کنم با یک پسر بچه ای با یک دختر بچه نابالغی ازدواج بکنن، ولی اونها عقد براشون بخونه، زوجیت میاد، با اینکه زوجیت یک حکم شرعی است اما حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. اگر یک بچه ای بزنه مثلا شیشه یک کسی رو بشکنه، حکم زمان میاد، زمان حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست. گرچه زمان دارد اما الان بهش تکلیف نمی کنن برو پولو بده، اگرم تکلیفی باشه تکلیف مال کیه؟ مال ولیشه، مال پدرشه. علا ای حالین، حکم به زمان، حکم به زوجیت، حکم به صحت، حکم به بطلان، احکام وضعیه در مورد سبی و سبیه جاریست اما احکام تکلیفیه در مورد اونها جاری نیست. و لذا طبیعتا مراد از اصل براءت، اصل براءت از تکلیف نیست، اصل براءتی است که باید برش گردونیم به حکم وضع، که ما فکر میکنیم اینجا مراد ایشون اصل عدم عتق است. اینم دوستان نکته دوم باقی مونده از بحث جلسه گذشته. و اما بحث جدیدمون، دقت کنید یک بحث جدید کوتاه هم داریم، اینم عرض بکنم. ببینید یک نکته‌ای که مورد سوال گاهی واقع میشه این است که اگر یک زن و مردی با هم ازدواج کردن، یکیشون مملوک دیگری بود، مملوک دیگری، نه مملوک اون یکی دیگه، مملوک یه شخص ثالثی بود، مثلا یه مرد حری ازدواج کرد با یه کنیزی اگر جائز دونستیم، یا یک زن حره ای ازدواج کرد با یک عبد، یکیشون مملوک یکیشون حره، اما اونی که عبده، اونی که کنیزه، کنیزه یه فرد دیگریست. حالا سوال، اگر اونی که حر است و آزاده است، چه زن چه مرد، بره اونی که مملوک است رو بخره، چه اتفاقی میفته؟ مثلا مرد عبد، زن حر است، زن رفت پولاشو جمع کرد، رفت شوهر خودش رو بگید خرید، از مولای شوهر شوهرش رو خرید. یا به عکس، مرد رفت پولاشو جمع کرد، زنش رو که کنیز یکی دیگه بود آرف از مولاش خرید، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماد که اولا این جائزه، اشکال نداره، یعنی میشود زن و مرد، زن مرد رو بخره، مرد زن رو بخره از مولاش، اشکال نداره، اصل عتق و آزادی به این صورت اشکالی نداره. اما حکمی که اینجا وجود داره اینه که به محض این که یکی دیگری رو خرید، زوجیت ابطال میشه، زوجیت میره، چی میاد؟ ملکیت میاد. یعنی تا به حال این زن و مرد زوج و زوجه هم دیگه بودن، الان که یکی دیگری رو خرید دیگه زوج و زوجه نیستن، چی هم؟ مالک و مملوک هم، مالک و مملوک هم. البته اگر مشتری زوج باشه، یعنی شوهر بره زنش رو که کنیز یکی دیگری ازش خریده، اینجا مقاربت براش جائزه. چرا؟ تا تا به حال زوجش بود، الان کنیزشه. مقاربت با کنیزم برای مرد مولا اشکالی نداره. اما اگر مشتری زوجه بود، یعنی زوجه زن حره ایست، رفت از مولای شوهرش، شوهرش رو خرید، الان دیگه این مرد شوهرش نیست، عبدشه. اما عبدش که شد دیگه مقاربت جائز نیست. یعنی زنی که مولای یک عبد است، مقاربت این دو با هم جائز نیست. حالا یک سوال شما بگید، اصلا چرا شما میفرمایید، به چه دلیل شما میفرمایید که اگر یکی دیگری رو خرید زوجیت ابطال میشه؟ حالا چه اشکال داره زوجیت سلیقه خودش بگید باقی باشه، از اون طرف ملکیت هم بیاد؟ مگه زوجیت و ملکیت منافات دارن با هم؟ ایشون میفرماید بله، این دوتا به حکم دو دلیلی که ما براتون خواهیم آورد، زوجیت با ملکیت منافات داره. یعنی نمیشه هم این عبد ملک این زن باشه هم شوهرش، یا اون زن هم کنیز این مرد باشه هم زوجش باشه، این ممکن نیست. به چه دلیل؟ ببینید ایشون دو تا دلیل آورده، حالا شما قضاوت کنید ببینید این ادله، اگر ادله عرض کنم محکمه پسندیست بسم الله، اگر هم محکمه پسندیست میگیم نه، زوجیت و ملکیت با هم دیگه جمع میشن. دلیل اول ایشون دوستان اون آیه شریفه 6 سوره مبارکه مؤمنون است. آیه 6 سوره مبارکه مؤمنون تو پاورقیتون تو این کتابهای عرض کنم ما اومده، الا الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. این آیه دوستان در صدد بیان ارتباط زن و مرد است. میگه ارتباط زن با مرد، هر زنی با هر مردی اشکال داره، حرامه، مگر در دو صورت، الا الا ازواجهم، یعنی اونجایی که زوجیت وجود داشته باشه، او ما ملکت ایمانهم، یا صورتی که ملکیت باشه، یعنی زن کنیز مرد باشه. فقط تو این دو صورت ارتباط جائزه. این که این دو صورت رو دوستان با او عطف کرده ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینست که اینا دو تا چیز جدای از همن و امکان جمعشون انگار وجود نداره، اشتراک بین این اسباب انگار این آیه شریفه بخواد بفرماید ممکن نیست. اگر کسی این استظهار مرحوم شهید رو پذیرفت که این او میخواد بگه اینا دو سبب جدای از همن و قابل جمع نیستن، طبیعتا این میشه یک دلیل برای بحث ما. دلیل دوم دوستان این است که لازمه اشتراک، این که یک کسی بگوید زوجیت با ملکیت جمع میشه، لازمش این است که دو علت بر معلول واحد بگید اجتماع بکنن، و اجتماع دو علت بر معلول واحد امکان پذیر نیست، در جای خودش هم ثابت شده. اینم دلیل دوم. نسبت به دلیل دوم دوستان خود شهید ایراد داره، میگه آقا این اجتماع دو علت بر معلول واحد در علل تکوینی درسته که محاله، اما نسبت به علل شرعی حرف درستی نیست. چرا؟ چون علل شرعی دوستان فقط کاشفند، یعنی در حد کشف عمل میکنند، لذا اینطور نیست که دوتا علت تکوینی اینجا بر معلول واحد اجتماع کرده باشن. زوجیت یک علت در واقع اعتباری، شارع مقدس اعتبار کرده، اینطور نیست که اینا مثل عرض کنم آتش و حرارت مثلا علت تکوینی باشن که شما بفرمایید دو علت بر یک معلول واحد قابل جمع نیستن. لذا ایشون دلیل دوم رو خدشه میکنه، اما نسبت به دلیل اول حرفی نمیزنه. اینا رو بخونیم دوستان تا برسیم به بحث بعدی. و قرابت الشبهه به حکم صحیح، قرابت شبهه در حکم عرض کنم صحیحه، در حکم صحیحه یعنی اونجایی که شبهه نبوده، این قرابت از طریق ازدواج اتفاق افتاده. شبهه اونجایی است که یک مردی فکر بکنه یک همسری یک زنی همسرش واقعا، اما بعدا بفهمه همسرش نبوده، و مقاربت باش کرده و این زن حامله شده، ازش بچه دار شده، اما بعد فهمیده این زنش نبوده. اینو بهش میگن وطیه به شبهه دیگه. ها، قرابتی که از طریق وطیه به شبهه اتفاق میفته، این در حکم قرابت صحیحه، یعنی اون قرابتی که از طریق ازدواج رسمی و ازدواج شرعی اتفاق میفته. یعنی میخوایم بگیم این بچه اگر پدرش رو خریدا، ولو پدرش از طریق وطیه به شبهه فرزنددار شده، اما بازم این حکم عدم استقرار ملکیت اونجا میاد، تفاوتی نمیکنه. به خلاف قرابت زنا، به خلاف اونجایی که قرابت از طریق زنا اتفاق بیفته علل اقواد. چرا قرابت زنا را قبول ندارید؟ میگه لأن الحکم الشرعی یتبع الشرع، چون حکم شرعی تابع شرعه و شارع مقدس قرابت زنا را قرابت نمیداند. للغه، یعنی تابع شرع است نه تابع لغت. این تابع لغت که میگیم یعنی عرف لغت و مردم این قرابت رو از حیث تکوینی و فیزیکی قبول دارن، میگن بالاخره این نطفه همین مرده، حالا ولو زنا هم بوده، میگن بچه‌شه، اما این بچه بودن رو شارع مقدس حکم بچه برش بار نمیکنه، آثار و احکام شرعی رو برش بار نمیکنه. این مطلب اولمون. مطلب دوم که آخرین نقطه در واقع بحث گذشتمونه اینه، و یفهم من اطلاق المصنفه که غیر المصنفه الرجل و المرأه ان السبی و السبی لا یعتق علیهم ذلک. فهمیده میشه از این که مصنف مثل غیر مصنف اطلاق کردن رجل و مرأه را، این اطلاق در مقابل مقید نیستا، در مقابل قید نیست، اطلاق رجل و مرأه یعنی از لفظ رجل و مرأه استفاده کردن. نگید آقا این اطلاق یعنی چی؟ اطلاق کردن یعنی از این لفظ استفاده کردن. این که اطلاق رجل و مرأه کردن فهمیده میشه که سبی و سبیه لا یعتق علیهم والج، یعنی آزاد نمیشه بر علیه این سبی و سبیه، علیهم رو بزنید به سبی و سبیه. ذالک هم یعنی اون افرادی که ذکر کردیم مثل عمودین و مثل عمه و خاله و امثال اینها. لو ملکوه الا ان یبلغوا، اگر مالک شدن او رو، یعنی اگر یک کسی مالک پدرش شد، یه سبی یا سبیه این مالک پدرش شد، اینجا آزاد نمیشه اگر مالک شد، الا ان یبلغوا، تا وقتی که بالغ بشن. بالغ که شدن اون وقت دیگه سبی سبیه نیستن، اون وقت چیان؟ رجل و مرأه، اون وقت دیگه آزاد میشه. ول اخبار مطلقتون فر رجل و المرأه کذالک. باز این مطلقتون دوستان یعنی چی؟ این مطلقتون در مقابل مقیدتون نیست که بگید این اطلاق در مقابل چه قیدیست. این که میگه مطلقتون فر رجل و المرأه یعنی اطلاق رجل و مرأه کردن و دیگه صحبت از سبی و سبیه نیست. اونم همینطور. این کذالک هم به نظر میرسه، عرض کنم خدمت شما، یعنی مثل فقها. چطور فقها رجل و مرأه گفتن مصنف و غیر مصنف؟ روایات هم همینطوره. و یعزده اصالت البراءه، اصالت البراءه هم کمککار همین قضیه است. دوستان بزرگوار، ما عرض کردیم مراد از اصالت البراءه طبیعتا مراد اصل براءت از تکلیف نیست، چون سبی و سبیه که شک در تکلیفشون نداریم که بخوایم اصل براءت جاری بکنیم، طبیعتا مراد اصل عدم عتق. و ان کان خطاب الوضع غیر مقصود علی المکلف، اگرچه خطاب وضع، خطاب وضع یعنی چی؟ یعنی خطاب احکام وضعی مثل زوجیت، مثل زمان، مثل صحت، مثل بطلان، خطاب وضع مقصور بر مکلف نیست، منحصر بر مکلف نیست، غیر مکلفین هم این خطاب رو دارن. خب این دوستان دو نکته باقی مونده از بحث گذشتمون، و اما بحث جدیدمون. ولا تمنع الزوجیه من الشراء، زوجیت مانع شراء نیست. یعنی یک کسی فکر نکنه حالا که این زن و مرد که یکیشون مملوک یکیشون مملوک نیست، اون غیر مملوک نمیتونه مملوک رو بخره چون زوج و زوجن. نخه، مانع نیست زوجیت از شراء، میتواند انسان زوج باشه در عینال بره زن خودش رو از مولای این زن بخره یا به عکس. خب حالا اگر خرید چی؟ میگه فه، این فن نتیجه است. نتیجه چیه؟ شراء. باریکالله، شراء نتیجهش این میشه تبطل الزوجیه و یقع الملک، وقتی مردی رفت زنش رو خرید، زنی رفت شوهرش رو خرید، اینجا زوجیت باطل میشه و ملکیت میاد. البته ملکیت که اومد احکام زوجیت میره کنار، احکام ملکیت هم میاد جاش مینشینه. ولذا میگه فانکان المشتری از زوجه، اگر مشتری زوج باشه، استباحها بالملک، استباحها یعنی مباح میشمارد زوج زوجه را به واسطه ملکیت، یعنی میتونه مقاربت کنه. اما و انکانت زوجته، یعنی انکانت المشتری از زوجته، اگر مشتری زوجه است، زن رفته شوهرشو خریده، حرام علیها وطع مملوکها مطلقا، حرام است بر اون زن که مملوکش او رو وطع کنه، وطع مملوک اون زن مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی لا تزویجن ولا ملکن. تزویجن نیست، چون الان دیگه زوجه نیست، قرار شد زوجیت بره دیگه، مگر بعد از این که او رو خرید آزادش بکنه، دوباره عقد ازدواج بخونن، اون یه بحث دیگه است. این که میگیم لا تزویجن، نمیخوایم بگیم تزویجن از این به بعد امکان نداره زوجیت بعدن بیاد، نه، میخوایم بگیم اون زوجیت سابق هیچ رفت. ولا ملکن، ملکن چرا؟ میگه گرچه مملوکشه، اما زنی که عبد رو خریده که مقاربت این دو جائز نیست و هوا موضع و وفاقه، این محل اجتماع اجماعه. و اول لوالک به ان تفصیل فی حل الوطع یقطع الاشتراک بین الاسباب، علت آورده شده بطلان زوجیت، ذالک رو بزنید به بطلان زوجیت به واسطه شرا. چرا وقتی میخره زوجیت میره؟ میگه علت آورده شده برای این مطلب به این که تفصیل در حلیت وطع. دوستان این تفصیل در حلیت وطع مرادش همون معنای تفصیلی است که از او در آیه شریفه شش سوره مبارکه مؤمنون در میاد، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، که تو پاورقی دوم براتون گفته. این تفصیلی که در حلیت وطع در آیه شریفه اومده که میگه حلیت وطع یا مال زوج است یا مال ما ملکت ایمانهم، نه، این تفصیل یقطع، این یقطع نه یعنی یقین میکنه ها، قطع میکنه، قیچی میکنه، دقت کنید، این تفصیل قیچی میکنه و قطع میکنه اشتراک بین اسباب رو، انگار میخواد بگه بین این دوتا اشتراکی وجود ندارد. این یک دلیل. دلیل دوم، و به استلزامه اجتماع علتین علا معلول واحد، لازمش این است که شما بگید دو علت بر معلول واحد جمع شدن. ایشون دلیل دوم رو رد میکنه، میگه و یضعف بان علل الشرع معرفات، معرفات یعنی نشانه ها، علل شرعی نشانن علت تکوینی نیستن که شما بفرمایید دو علت بر معلول واحد جمع نمیشه. و ملک البعض کلکل، اینو دیگه از خارج براتون عرض نکردم، ببینید آقا اگر یه کسی تمام زنش رو تمام شوهرش رو بخره، حکمش رو گفتیم، حالا اگر یه کسی رفت سه دونگ زنش رو خرید، سه دونگ شوهرش رو خرید، ایشون میفرماد حکم همونه، یعنی زوجیت با این عرض کنم قضیه میره، ملکیت میاد. لأن البزع لا یتبع از بزع، یعنی نکاح، یعنی جماع، جماع قابل تبعیض نیست. این که میگه لعن البزع لا یتبعض، عرض کنم خدمت شما، مرادش اینه که اگر یه کسی زنش رو هم بره بخره، سه دنگش رو بخره، طبیعتا میخواد بگه دیگه نکاح با او براش جائز نخواهد بود، چون سه دنگش مال اینه، سه دنگش مال یکی دیگه است، سه دنگش مال اینه، سه دنگش مال یکی دیگه است، طبیعتا چون بزع قابل تبعیض نیست، اینجا دیگه مقاربت جائز نیست ولو ملکیت اومده.
استاد تو این که گفتی تا به بلوغ نرسه حکم سبی سبی که ملکیتش بچه دارش هم استاد، اینجا الان پدر نمیتونه تصرف کنه، چون این سبی تو مال سبی و خودش آزاد کنه؟
نه، دیگه ولایت که اینطور نیست که هرکار دلش میخواد بکنه، تو اموال بچه باید به مصلحت بچه عمل کنه، اگر واقعا مصلحت بچه این باشه، نه مصلحت خودش، اگه واقعا مصلحت بچه این باشه و ما ولایت رو برای پدری که عبد است بپذیریم، بله، اگه مصلحت بچه باشه.
استاد یه سوالی هم
سریع،
استاد این که گفتیم که زوجیت با ملکیت جمع نمیشه. حالا استاد برعکس این اتفاقی که تو کتاب گفته، یعنی زوج بودن بعد زوجه اسیر شده، یعنی رفته کنیز یه مولای شده، یا هم استاد زوجیت اینا باطل میشه یا نه؟
نه چرا باطل بشه؟
بنابراین که این زوجه کنیز یه مولای دیگه ای شده.
نه ظاهرا اینطور نیست. ببینید کنیز و مولا مقاربتشون در فرضی جائز است که کنیز زوجه نباشد و لذا مولا میتونه کنیز خودش رو به عقد دیگری در بیاره. به محض اینکه به عقد دیگری در آورد، مولا بودن خودش از بین نمیره، ملکیت خودش از بین نمیره، اما حق مقاربت دیگه نداره. دیگه وقتی زن یکی دیگه شد حق مقاربت نداره. این احکامی داره، اون احکام رو باید مراعات کنه. نه ببینید، ما نسبت به شبهه نفعی از روایات نداریم. حالا اگه اثبات هم که نداشته باشیم نفع نداریم. یعنی این بچه ای که متولد میشه فرزند این آقا حساب میشه، یعنی اون عمودشه. نسبت به زنان نفعی داریم. مهم نیست که ما اثباتش رو داشته باشیم یا نه، چون این قاعده اولیه همینه که این بچه این آقاست. زنا هم که باشه بچه است و تو زنا چون دلیل داریم احکام شرعی بر زنازاده از حیث قرابت نمیاد، رو اون حساب میگیم نیست، ولی اگر دلیل نداشتیم همون هم میگفتیم هست. خب دوستان بزرگوار، از این ول حمل و یدخل تا یک صفحه که قرار شد بخونیم و از وسط صفحه بعد دیگه نخونیم، این دیگه ربطی به عبد و اما فقط نداره. این عرائضی که الان دارم در مورد گاو و گوسفند و شتر و آهو و ماهی و عرض کنم پرندگان و امثال اینها میاد، یعنی دیگه بحثمون از عبد و اما در واقع خارج شد، گرچه این عرائض ما در مورد عبد و اما هم صادقه، در مورد کل حیوانات صادقه، از جمله مثل کنیزی که مثلا بچه دار بشه. حالا مطلب چیه؟ ببینید دوستان، اگر حیوان یا انسانی را که حامل است بفروشند، یعنی مثلا حالا من تطبیق میکنم روی حیوان دیگه، کنیز رو هم شما خودتون تطبیق بکنید، اگر یک مثلا گاوی رو کسی بفروشه این گاو حامله باشه، سوال این است که آیا بچه همراه مادر در بیع منتقل می شود یا منتقل نمی شود؟ ایشون می فرماید یک نظر اینه که اگر شرط بکنن دخول هم در بیع رو، در این صورت داخله و الا نه. این یک نظر. یعنی یه وقت هست گاوه رو بایع می خواد بفروشه به مشتری، مشتری میگه آقا این گاو رو من با حملش می خرم از تو، یعنی اونم داخل در بیعه، ایشون میفهمد اینجا اشکال، اما اگر شرط نکنن داخل در بیع نیست. سوال، چرا دوستان اگر شرط نکنند داخل در بیع نیست؟ ایشون میفهمد علتش این است که ما معتقدیم، این آقاها، این قول اول میگه ما معتقدیم حمل و مادر اینا دو چیزند. خوب دقت کنید عرائضم رو ببینید. آقا اگر یک کسی رفت خونه یکی دیگر رو خرید، اون خونه شما رو خرید، یه وقت هست شما میگید آقا خونه با لامپ و مهتابیش یکیه، یعنی اصلا لامپ و مهتابی بگید رو خونه است، مثل جزی از خونه میمونه، اما حالا پردش چی، فرشش چی، موکدش چی؟ اگر عرفن وقتی شما میگید خونه بگید اون اشیاء مورد بحث جزئی از اون خونه محسوب میشن، مثل این کتاب میمونه و جلدش. الان این کتاب متن اصلیش در واقع کتابه، جلدش که کتاب نیست، این جلد کتابه، اما این جلد کتاب جزئی از کتاب محسوب میشه، یعنی اینا دو چیز محسوب نمیشه. سوال، توی حیوان آیا حیوان مادر با اون بچه توی شکمش، نه بچه‌ای که متولد شده و جدا شده، اون که دیگه محل بحثمون نیست اصلا، اون جداست، حیوان با حمل خودش دو چیز محسوب میشن یا یک چیز؟ این آقا که میگه آقا اگر شرط بشه داخله، اگر شرط نشه داخل نیست، میگه چرا ما میگیم اگر شرط نشه داخل نیست؟ به خاطر اینکه اونا دو چیزن، حمل و مادر مقایرن. مثل چی؟ مثل ثمره و میوه درخت با خود درخت. البته ثمره‌ای که الان موجوده ها، نه ثمره سالهای بعدش. الان اگر یک کسی اومد درخت من سیبهاش رسیده مثلا، یکی اومد اصل درخت من بهش فروختم، گفتم درخت رو بهت فروختم، بعد که اومد درخت رو تحویل بگیره سیباشو چیدم درخت رو بهش تحویل دادم، فهمید اشکال نداره چون ثمره غیر از درخته، مگر شرط بکنه، یعنی بیاد بگه آقا من این درخت رو با سیباش میخرم و الا من درخت رو بهش تحویل دادم. وقتی میگم درخت که میوهش حتما همراهش نیست، میوه بالفعل موجودش، میوه های آیندهش یه بحث دیگه است، اون جداست و وقتی کسی صاحب درخت شد میوه های آیندهش رو هم مالک میشه. این یک نظر در مسئله. نظر دوم دقت کنید، گفتن آقا حمل داخل در بیع است، بیع حامل است ولو شرطم نشه. یعنی هر وقت شما مادر رو فروختی بگو بچه‌شم همراهشه، حملشم همراهشه. چرا؟ نگاه این قائل قول دوم به مسئله این گونه است، میگه آقا هم جزئی از مادره، اصلا جدا نیستن اینا. این مثلا فرض کنید گوسفندی میمونه که شما وقتی فروختیم کلش هم باشه، پاچش هم باشه، پوستش هم باشه، همش هم باشه دیگه. هم جزئی از مادر است. چطور نسبت به کله و پوست و پاچش اینا قابل استثنا نیستن؟ البته بعدن خواهیم گفت، نمیدونم امروز برسیم یا نه، بعدن خواهیم گفت یه وقت شما لاشه گوسفند رو میخری، اینجا میشه کلش رو جدا کرد، میشه پاچش رو جدا کرد، میشه رونش رو جدا کرد. یه وقت گوسفند زنده ای رو میخری بناس الان ذبح بشه، اونم میشه جدا کرد، بگی آه کلش جدا، پاچش جدا، رانش جدا. اما گوسفندی که خرید و فروش میشه برای اینکه مثلا بعدن برای ما بچه بیاره، برای تولید بره ازش استفاده کنیم، خب اینو که دیگه نمیشه به یه طرف مثلا بگه من این گوسفند رو بدم غیر کلش، کلش مال خودت باشه، یا بگه غیر پاچش، اینا که دیگه قابل جدایی نیستن که. لذا حیوانی که حمل دارد این نه لاشه است، بگی نه بناس به این زودی یا لاشه بشه، این حمل داره، اینو شما نمیتونه حملشو جدا بکنی، حتی قابل استثناء هم نیست، حتی اگه شرط هم بکنی باز فایده نداره. یعنی شرط هم که بکنی مثل شرط کردن جداسازی مثلا کله حیوان است نسبت به حیوان. لذا این قائل معتقد است که جزء حیوان چون قابل استثناء نیست، حملش هم که جزئی از مادر محسوب میشه، این قابل استثناء نیست. حالا سوال، طبق قول اول ما دو تا قول گفتیم دیگه، یکی گفت معشر جائزه، یکی گفت کلن استثناش جائز نیست، یعنی هم رو جزئی از مادر میدونه و همراه مادر. طبق قول اول که گفتیم معشر جائزه، آیا جهالت نسبت به اون حمل مضر به این معامله نیست؟ جهالت که میگیم مرادمون چیه؟ این که ما نمیدونیم اون حمل الان وضعیتش چجوریه. ببینید یه بره به دنیا میاد، موقع به دنیا آمدنش 5 کیلوه، یه بره به دنیا میاد، موقع به دنیا آمدنش مثلا 10 کیلوه، یه بره میاد 2 کیلوه. خب اینا ارزشش و قیمت گذاری روش تفاوت میکنه. آیا این که ما نمیدونیم حمل داخل شکم این حیوان چه وضعیتی داره، آیا سالم، مریض، وزنش چقدره، آیا این باعث قرار و جهالت در بی نمیشه؟ ایشون نفهمند نخیر. چرا نخیر؟ شما بگید. چون تابعه، باری کلا نمیدونم یادتونه یا نه، میگفتیم شیر دوشیده شده به اضافه شیر در پستان رو اگر غرض اصلی و مقصود ذاتی اون شیر دوشیده شده باشه اشکال نداره، ولی نمیدونی شما چقدر تو پستان این گاو مثلا شیر هست. اینجا میشون میفهمد چون تابعه، عرض کنم مانعی نیست. خب حالا چجوری خرید و فروش بکنه؟ عرض کنم خدمت شما، ایشون میفهمد چه بگه آقا به اتوکه ها و حمله ها، یعنی اونجایی که حمل موجوده بگه آقا من فروختم به تو این حیوان رو و حملش رو. تعبیرا رو دقت کنید، چه بگه به اتوکه ها و حمله ها، چه بگه آقا به اتوکه ها و شرط تو لکه حمله ها، یعنی چه با لفظ شرط بیاره چه بی رو ببره رو هر دو، بگه به اتوکه ها و حمله ها. ایشون میفهمد هر جفتش درسته، چون حمل و عرض کنم موجود است و ما علم به وجود حمل داریم. فقط دوستان اگر اصل این که حملی وجود دارد یا حملی وجود ندارد معلوم نبود، مثلا یه گوسفندیست گاویست، ما الان نمیدونیم این بچه داره یا بچه دار نیست، احتمال میدیم مثلا بچه دار نباشه، احتمال هم میدیم بچه دار باشه. ایشون میفهمد اینجا دیگه نگه به اتو کها و حمله ها، چرا؟ چون حمل مشکوکه. اینجا بگه به اتو کها، فقط نسبت به حمل بگه و شرط تو لکه حمله ها. یعنی وقتی با شرط میاره انگاری میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اگه حملی وجود داشت مال خودت، نداشتم که هیچ. اما وقتی میگه به اتو کها و حمله ها انگار دو چیز رو فروخته، یعنی اصل وجود حمل قطعی است. نکته بعدی دوستان دقت کنید، اگر شرط دخول حمل در بی رو نکردیم اما احتمال وجود اون هنگام عقد بود، آخرین نکته از عرض میکنم، خوب دقت کنید، یعنی با این که احتمال داشت این حیوان حامل باشه اما در این حال ما شرط دخول حمل رو نکردیم. اینجا دوستان اگر بعدن این بحث پیش آمد که آیا این حملی که الان وجود دارد بعد از مثلا دو ماه سه ماه از بی، آیا این هم مال قبل از زمان بی بود؟ که اگر مال قبل از زمان بی بوده چون شرط نشده میشه مال کی؟ مال بایع میشه، چون قبل از بی این هم وجود داشته. اگر مال بعد از زمان بی بود میشه مال کی؟ میشه مال مشتری، چون شرط که نکردیم که. پس اگر شرط نکردیم قبل از بی باشه میشه مال بایع، بعد از بی باشه که خب حمل به وجود آمده یه بعد از بی است، این دیگه ربطی به بایع نداره، میشه مال مشتری. اینجا چه کار باید بکنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید، اگر زمان و تاریخ بی معلومه و اختلافی درش نیست، یعنی هر دو قبول دارن که روز اول مهر ماه این گوسفند از این آقا به این آقا منتقل شده و فروخته شده، اما نمیدونیم حملش مال قبل از مهره یا مال بعد از مهره، اینجا ایشون میفرماد ما استصحاب داریم، استصحاب عدم هم تا زمان اول مهر. یعنی این مثلا فرض کنید خرداد ما که حامله بود قطعا، ما استصحاب میکنیم عدم هم با تا کی؟ تا زمان اول مهر. پس طبیعتا باید بگیم اصل این است که این حمل بعد از بی اتفاق افتاده، و اگر بعد از بی اتفاق افتاد میشه مال کی؟ میشه مال مشتری. بله اگر زمان بی کمکم کنید معلوم نبود، اختلافی بود، یعنی هم زمان حمل معلوم نیست هم زمان بی معلوم نیست، معلوم نیست چه فروخته شده، حالا نه این یادشه نه اون، یا مثلا فرض کنید دو تا فضولی این بی رو انجام دادن، اینا هم اجازه دادن، زمان بی رو نمیدونن کی بوده. علا ای حالن اگر در وقت عقد اختلاف کردن، ایشون میفرماد در اینجا اگر مشتری بیانه داشت بر اساس بیانه مشتری عرض کنم عمل میشه، قول عرض کنم مشتری مقدمه، اما اگر مشتری بیانه نداشت قول بایع مقدمه معلی یمین. کمکم کنید، چرا دوستان اینجا میگیم قول بایع مقدم است معلی یمین؟ چون اصل عدم انتقال حمل به مشتری رو داریم. ببینید آقا یه زمانی این حمل مال مشتری بگید نبود، اصل این است که این حمل منتقل به مشتری نشده. وقتی این طور شد قول بگید قول کدوم یکی میشه مطابق اصل؟ قول بایع. هر که قولش مطابق اصل باشه تو کتاب القضا خوندید میشه منکر، طرف مقابلش میشه مدعی. مشتری که شد مدعی میگیم البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر. مشتری اگر بینه داره بسم الله، اگر نداره بایع قسم میخوره. نگاه کنید عبارت رو، و الحمل یدخل فی بیع الحامل، حمل داخل میشه در بیع حامل، یعنی اون در واقع مادری که این بچه رو داره، مع الشرط یعنی شرط دخولهی، لا بدونهی فی اصح القولین، نه بدون شرط دخول
از صحیح قوله این است که اگر شرط دخول نکنن هم داخل در بین نیست. چرا؟ علت رو ببینید، میگه للمغایره. للمغایره یعنی چی؟ یعنی اینا دو چیز محسوب میشن توی عرف. این مثل جلد کتاب و خود کتاب نیست، مثل کله حیوان با بدن حیوان نیست که اینا جزء باشن مغایرت نداشته باشن. نه، این دوتا دو چیزن. کس ثمره، مثل میوه درخت، میوه موجود. در اون وقتی که شما درخت رو بفروشید، میوهش رو میتونید وردارید بعد درخت رو تحویل بدید. ول قائل به دخولهی مطلقا، اون کسی که قائل است به دخول هم در بی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه شرط بکنی چه نکنی. باریکلا، اونی که میگه چه شرط بکنی چه نکنی داخله، اون نگاهش چجوریه به مسئله؟ میگه ینظر الى انه کالجزء من العم. این که میگه ینظر الى انه کالجزء من العم، یعنی مغایرت رو قبول نداره. میگه این جزء، این مثل کله حیوان میمونه، مثل پوست حیوان میمونه، مثل پاچه حیوان میمونه. و فرع علیه عدم و جواز استثنائه، گفته حالا که مثل جزئه متفرع بر این جزئیت، علیه ضمیرشو بزنید به جز بودن، حالا که مثل جزئه اصلا نمیشه استثناش کرد، همینجور که جز رو نمیشه استثنا کرد، همینجور کله حیوان رو نمیشه استثنا کرد. ما عرض کردیم بعدن هم خواهد آمد کله حیوان رو در صورتی نمیشود استثنا کرد که حیوان ذبح نشده باشه، لاشه نباشه، یا عنقریب لاشه نشود، بخواد این حیوان زندش استفاده بشه، اینجا استثناء جائز نیست. کما لا یجوز استثناء الجزء المعین من الحیوان، کما اینکه جائز نیست استثناء جزء معین مثل کلش، پوستش، پاچش و امثال اینا از حیوان. و علی المختار، مختار چی بود دوستان؟ دو تا نظر گفتیم دیگه. مختار ما این بود که اگر شرط بشه داخل، شرط نشه داخل نیست، درست شد؟ بنابر قول مختار ما که عرض کنم با شرط داخله و بدون شرط داخل نیست، لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط، جهالت به حمل از دخول حمل مع الشرط مانع نیست. دوستان مراد از جهالت چیه اینجا؟ نه جهالت به اصل حمل، جهالت در کیفیت هم که چند کیلو مریض هست، سالمه، سالم به دنیا میاد، عرض کنم مرده به دنیا میاد، ایناش مهم نیست. لأنه تابع، به خاطر اینکه این تابعه دیگه، حالا وقتی تابع شد دیگه وزنش هر چی میخواد باشه، مریض باشه، سالم باشه، ایناش مهم نیست. فرقی هم نمیکنه سواء قال بعتو که ها و حملها ام و شرطت لك حملها. این که میگه ام و شرطت، یعنی اون بعتو که ها رو تو دومی هم بیاری، بعتو که ها و حملها، یا بگید بعتو که ها و شرطت لك حملها، یعنی میخواد بگه قید شرط تو رو بیارید یا نه دوتاش رو به عنوان مبیع حساب بکنید، بگید به تو که ها و حمله ها، فرق نمی کنه. اما ولو لم یکن معلومن، کمکم کنید، لو لم یکن معلومن یعنی اینجا اصل وجود حمل معلوم نیست، یعنی احتمال بیدیم اصلا حملی وجود، اینا رو درست معنا کنید. این که میگه لو لم یکن معلومن و کان مجهولن، جهل مراد جهل به اصل وجود حمله، اگر اصل وجود هم معلوم نیست و مجهوله و ارید ادخاله و اراده کردیم ادخال این هم رو لو کان، اگر وجود داشته باشه گفتیم این داخل در بی باشه، اینجا فل عبارت و ثانیه و نحوه ها، یعنی از این دو عبارت باید بگید به تو که ها و شرط تو لکه حمله ها. چرا نباید بگیم به تو که ها و حمله ها؟ به خاطر که اصل وجودش معلوم نیست. شما نمیتونی بگیم هم فروختم خودش رو هم بچه رو، خب بچه اصلش وجود معلوم نیست داشته باشه، تو شما میخواید بفروشیش. شرط که میکنه انگار میخواد بگه اگه بود مال تو، اگه نبودم که هیچی. وقتی میگی شرط تو، انگار میخواد بگه اگه بود مال تو، اگه نبودم هیچی. اما وقتی میگی به تو که ها و حمله ها، یعنی انگار ما دو چیز رو داریم به تو میفروشیم، خب یکیش اگه موجود نباشه به این مشکل میخوره. فل عبارت الثانیه و نحوه ها لاغی. ولو لم یشرطه و احتمل وجوده عند العقد و عدمه فهو للمشتری، اگر شرط نکند اون حمل را، اما احتمال وجود حمل عند العقد باشه، احتمال عدمش هم باشه، ها؟ یعنی ما نمیدونیم این هم داره یا نداره و شرط هم نکرده. اینجا فهوه للمشتری لأصالت عدم تقدمه، این هم اگر موجود باشه میشه مال مشتری، چون از عدم تقدمه، بگید عدم تقدمه حمل است بر بی. اینو ما گفتیم مال کجاست؟ کمکم کنید. ها، این مال وقتی است که زمان عقد را ما میدانیم، یعنی میدونیم اول مثلا مهر زمان عقد بوده، اینجا استصحاب میکنیم عدم وجود هم را تا بگید اول مهر، پس معلوم میشه مال بعدشه. این استصحاب عدم وجود هم تا اول مهر رو ببینید چی گفته، تعبیر کرده به اصل عدم تقدم حمل. وقتی شما استصحاب میکنید عدم وجود هم را تا اول بی، یعنی چی؟ یعنی حمل بر بی مقدم نیست دیگه، اصل عدم تقدم. پس مراد ایشون از اصل عدم تقدم کنارش بنویسید استصحاب عدم وجود حمل تا زمان بی، اونم زمان معلوم ها. و لذا ببینید بعدش میگه فلو اختلفا فی وقت العقد، یعنی اون قبلیه مال کجا بود؟ مال اونجا بود که اختلاف نداشتیم در وقت عقد. حالا اگر تو وقت عقد هم اختلاف بود، زمان حمل رو که ما نمیدونیم، هیچ زمان عقد رو هم نمیدونیم، اینجا قدم قول البائع مل یمین و عدم البینه. کمکم کنید، عدم البینه یعنی عدم البینه لل مشتری. خب وقتی میگه قول بائع با یمین مقدمه، در صورتی که مشتری بینه نداره، یعنی کیو مدعی فرض کرده، کیو عرض کنم منکر، یعنی بائع میشه منکر، مشتری میشه مدعی. چرا دوستان؟ میگه لل اصل، لل اصل رو معنا کنید، یعنی اصله، بنویسید اصله عدم انتقال حمل به مشتری، یعنی یه زمان این مشتری مالک این حمل نبود، ما استصحاب میکنیم، بگید عدم انتقال حمل به مشتری رو. خب این اصل، این استصحاب مطابق با قول چیه؟ مطابق با قول بایعه، و چون مطابق قول بایعه، اونی که اصل مطابق قولشه میشه چی؟ میشه منکر، و لذا بایع رو منکر حساب کردیم. عرضم روشن شد؟ خب حالا ولبیزو تا به اون مطلقا، آیا حمل که احکامش اینه که گفتیم، عرض کنم تخم پرندگان مثل تخم مرغ، یه مرغ رو فروختن، تخم تو شکمش ها، نه تخم جدا شده، اون تخمی که جدا شده که هیچی، اون جداست. یه وقتی مرغ رو میفروشن که تخم مرغای سابقش رو که نمیفروشن باهاش، که اون که محل بحث نیست، اما تو شکم مرغ ببینید این تخما، نمیدونم حالا مرغی که عرض کنم کشته میشه دیدید تو شکمش یا نه، این گاهی مثلا تو شکمش 5-6 تا تو مراحل مختلف وجود داره. حالا یکیش مثلا فرض کن تا نصف روز دیگه میخواد عرض کنم در بیاد از شکمش، یکیش مثلا یه روز و نصفی دیگه، یه روز، یکیش دو روز و نصفی، یعنی اینجور نیست که تولیدش تو همون یک روزی باشه که عرض کنم دیروز سالا که تخم میکنه. اینا رو میخوام ببینیم آیا داخله یا نه. ایشون میفهمد ولبیزو تا به اون مطلقا، مطلقا رو کمک کنید یعنی چی؟ بینه ولو بدون شرط، یعنی اینجا دیگه صحبت شرط و امثال اینا نیست، لاکل هم این مثل هم نیست، کسائر الاجزا و ما یحتویه البد، مثل سائر اجزا بدنش و اون چه که شکمش از کنم محتوی اوست. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. حاضرین به قائبین برسانن، شنبه آینده امتحان داریم، از ابتداء بحث امسالمون تا آخر بیع الحیوان، یعنی تا اول بیع الثمار که یکی دو روز دیگه انشالله بهش میرسیم. امتحانتونم توی نمره از کنم ترم اولتون اگر دست ما باشه اثر گذاره. Bravo. Bravo. Bravo.